شد. خیلی خوشحالم عزیزانی امروز در کنار این هستن که مدتی در کنار ما نبودن. دوست دارم از طرف کلیسا به شما معرفی کنم، دوباره خوش آمد بگیم بعد از مدت ها دوباره در کنار ما هستید و باعث قوت تک تک ما و برکت این کلیسا هستید. خدا رو شد که صحیح و سالم رفتید، صحیح و سالم برگشتید و ایمان داریم خدا از طریق شما کارهای بسیار بزرگی انجام داده و خواهد داد. شد مثل بقیه افراد. خب امروز عزیزان اجازه بدید قبل از اینکه شروع کنیم دعا کنیم با هم، یه دعایی کنیم و بعد کلام خدا رو با هم بررسی کنیم. ای خداوند عزیزم، پدر آسمانی، من از تو ممنون و سپاسگزارم خداوند. متشکرم ای پدر جان برای این فرصت دوباره ای که به تک تک ما دادی که در کلیسای تو باشیم، حضور داشته باشیم، بتونیم همدیگر خدمت و محبت کنیم. ای خداوند در این لحظه خداوند از تو میخوام که از کلامت برای ما تعلیم گیری خداوند هستم، برای تک تک ما و ای روح القدس تو ما رو تعلیم بدی، چون تو بهترین و بزرگترین و نیکوترین آموزگار هستی. پس تمامی این جلسه رو علاوه خصوص این بررسی کلامتون رو به دستانتون میسپارم و از تو میخوام که تک تکمون رو تعلیم بدی از طریق کلامت. شکرت میکنم و در نام عیسی مسیح این دعا رو تقدیس میکنم. آمین. خب عزیزان، چند وقتی هست که ما داریم کتاب اعمال رسولان رو با هم بررسی میکنیم، مرور میکنیم و امروز هم همون روند رو ادامه میدیم. اعمال رسولان 3 آیه 11 تا 26 رو که برادر عزیزم سعید اون رو با هم بررسی خواهیم کرد. امروز امید به خدا تلاشمون برمی اینه که هنوز زود رفت شد. تلاشمون برمی اینه که یک مقداری در مورد نبوت ها، پیشگویی هایی که در کتاب مقدس انجام شده صحبت کنیم. یعنی فوکوسمون برمون خواهد بود و از این آیات هم استفاده خواهیم کرد. یه عزیزی چند وقت پیش از من سوال کرد، گفتش که مثل امروز در خدمت شما عزیزان بودم و وقتی که تموم شد اومد این خواهر عزیزمون و گفتش که من نمیدونم چرا ما باید از عهد عتیق موعظه بشم. به این علت که ما امروز ایمان داریم به عیسی مسیح و به نظر من ضرورتی نداره دیگه عهد عتیق رو هم بررسیش کنیم. برحال این هم یه دیگاه بود. خب ما امروز میدونیم جدای از این که مایی که امروز به عیسی مسیح ایمان داریم، برای ما در اهل عتیق درس ها و دروس خیلی بزرگی نهفته هست در اهل عتیق که برای ما هم مفیده. و جدای از این که خود عیسی مسیح میگه که من نیامدم تا نقطه ای از صحف انبیا رو باطل کنم، بلکه آمدم تا اون رو کامل کنم. و دلایل بیشمار دیگه، یکی از اصلی ترین دلایل می خواهد بود که تمامی عهد عتیق به عیسی مسیح و کار او اشاره داره. پس امروز فکر کنم برای ما هم که ایماندار عیسی مسیح هستیم بسیار میتونه مفید باشه که در کنار عهد جدید کتب عهد عتیق رو هم داشته باشیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم و ازش درس بگیریم. امروز در کنار این آیاتی که با هم بررسی میکنیم و میخونیم به شما عزیزان نشون خواهم داد، برای شما با شما عزیزان این رو بررسی خواهیم کرد که چطور رسولان اولیه در کلیساهای اولیه هم از همین عمل استفاده میکردن برای اینکه حقانیت و کار عیسی مسیح رو بتونن اعلام کنن و به اون حقانیت عیسی مسیح دست پیدا کنن. خب آیات 11 تا 12 میخونیم از همین بابی که برادر عزیزمون بود، اعمال رسولان باب 3 آیه 11 تا 12 رو میخونم. در حالی که او به پتروس و یوحنا چسبیده بود، میدونیم که ما دو هفته پیش مارک عزیز قسمت بعد رو موعظه کرد که یک کسی که فلج مادرزاد بود رو پتروس شفا داد و بهش رو برخیز و او برخاست و تونست راه بره. و حالا این جریان بعد از اون رو داره توصیف میکنه. یه در حالی که او به پتروس و یوحنا چسبیده بود همون شفا یافته و از آنها جدا نمیشد، جمیع مردم با حیرت در ایمان سلیمان به طرف آنها دویدند. وقتی پتروس دید که مردم میآیند گفت ای اسرائیلیان، چرا از دیدن این هم تعجب میکنید؟ چرا به ما خیره شده اید؟ خیال میکنید که ما این شخص را با تقوا و نیروی خود شفا داده ایم؟ خب تا همینجا وایست. پتروس یک نفر رو شفا داده و همه حواس ها، حالا خود اون شخص که چسبیده به پتروس و یوحنا، اینا طبیبشون، طبیب اون شخص پتروس میده یا یوحنا، چسبیده به اون ازشون جدا نمیشه. از طرفی تمام اون مردمی که برای عبادت به معبد اومده بودن، اونها هم که در سحر سلیمان بودن که این جریان رو باخبر شدن و دیدن، همه به سمت پتروس و یوحنا هجوم آوردن و شاهد اینیم که همشون حیرت کرده بودن از این اتفاق که افتاده بود و خیره شده بودن به پتروس و یوحنا. خب یه صحنه خیلی قشنگی میتونه باشه، اینکه قلب انسانی هر انسان، قلب اون سیرت درونی انسان ها، اون شخصیت درونی انسان ها میتونه سلام میکنم و برادرم رضای عزیز ببخشید من یه دفعه دیگه مثلا قول کردم رشته کمام ندارم بس رسته داداره شد. بله میتونه صحنه این باشه که هر شهر انسانی با اون شخصیت و با اون فطرت درونی که داره خیلی از این صحنه لذت ببره. یه جمعیت کثیری اومدن و از اون کاری که تو انجام دادی شگفت زده شد. اما خیلی جالبه که در همین لحظه که تمام حواس ها معطوف به پتروس و یوحنا هست، از کاری که انجام دادن، اولین کاری که میکنه پتروس حواس اونها رو از خودش دور میکنه و میزنه اونجا و حواس مردم رو، اون ذهنیت مردم رو برمیگردونه به سمت کسی که این کار رو به واقع انجام داده و به عمل آورنده اون معجزه و اون شخص کسی نیست غیر از عیسی مسیح. پس پتروس در ابتدا سریعا تمامی جلال، تمامی توجه رو معطوف عیسی مسیح میکنه و در پی اون به سرعت شروع به موعظه میکنه. اینجا یک نکته برای من و شما داره، بسیاری زمانها این فرصت برای من و شما هم ممکنه به طور مختلف اتفاق بیفته. با قوتی که عیسی مسیح به ما میده، با قدرت او ما میتونیم قادر خواهیم بود کارهایی بکنیم و قادر خواهیم بود معجزاتی انجام بدیم، قادر خواهیم بود موعظه خوبی بکنیم، قادر خواهیم بود با کسی بشارت خیلی خوبی مثمر ثمری به افراد بدیم. و اینجا همون جایی هستش که ما میتونیم شروع کنیم و از عیسی مسیح برای اون اشخاص صحبت کنیم، وقتی تمامی توجهشون معطوف عیسی مسیح میشه و شروع کنیم و در موردمون با افراد صحبت کنیم، کاری که پتروس در اینجا انجام میده. بلافاصله در پی اون شروع به موعظه میکنه و آیات 13 تا 16 خدای ابراهیم، پتروس داره در ادامه میگه خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانده است. ترجمه دیگه میگه خدمتگزار عیسی را به جلال رسانیده است. آری شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاتوس او را رد کرد، در حالی که پیلاتوس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند. شما بودید که آن پاک مرد خدا، یعنی آن مرد عادل را انکار کرد و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شد و به این طریق آن سرچشمه حیات را کشید، اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم. قدرت نام عیسی این شخص را که می‌بینید و می‌شناسید نیرو بخشیده است. به وسیله ایمان به نام او، به وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است. آری در حضور جمعی شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست کرده است. خب اول آیه 13 رو یه بار دیگه می‌خونیم. اینو چه شما زحمت کشیدید؟ اول یه بار دیگه آیه 13 رو توجه بهشون کنیم که پتروس از کلمه بنده خود را جلال رسانیده. خداوند بنده خود که میگم در ترجمه دیگه میگه خدمتگزار که بهتر هم هست، میگه خدمتگزار خود را به جلال رسانیده است استفاده میکنه تا به قوم یهود یادآور بشه. اینجا داریم وارد همون جایی میشیم که میگم نبوت ها رو میخوایم حالا بررسی کنیم، بهتون نشون بدم که چطور کسانی که در کلیساهای اولیه واعظان و رسولان اولیه هم از همین روش استفاده میکردن. این جمله رو به کار میبره پتروس برای که به قوم یهود یادآور بشه که خدای اونها یهوه پدر ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب او بوده که از زبان اشعیا صحبت کرده در اشعیای 52:13 و اشاره میکنه به عیسی مسیح. اشعیا تقریبا یه چیزی حدود 700 سال قبل از عیسی مسیح کتابش نوشته شد و زندگی میکرده. پس یه چیزی حدود 700 سال قبل خداوند از طریق اشعیا نبوت میکنه، خداوند از طریق اشعیا اشاره میکنه به آمدن عیسی مسیح که در آیه 13 میگه خداوند میگوید بنده من موفق و کامیاب خواهد شد، او به نطفه عالی و بلند است و بلند است خواهد یافت. پس میبینیم که دقیقا همون جمله‌ای که پتروس استفاده میکنه اون رو از کتاب اشعیا میاد استخراج میکنه و استفاده میکنه تا به قوم یهود این رو نشون بده که این مسیح که روی صلیب جان داد در هفته های گذشته این همون مسیحه که شما یهودیان منتظرش بودید. توی این آیاتی که خوندیم سه نکته دیگه هم هست که واعظان اولی ازش استفاده میکردن در موعظه هاشون و من عقیده دارم امروز هم یه موعظه‌ای که در رابطه با عیسی مسیح هست که موعظه‌ای که سالم هست رو هم باید پایه‌های اون موعظه بر همین سه هم تأکید کنه. یکی اول واقعیت صلیب و مصلوب شدن عیسی مسیح. واعظان اولی همیشه این رو تأکید میکردن که عیسی که بر صلیب مصلوب شد، ما میدونیم اعدام بر روی صلیب، مرگ بر روی صلیب یکی از دردآورترین و زجرآورترین و اشد مجازات بود برای کسانی که جرمی را انجام می‌دادند. و امروز هم یکی از جنایات بزرگی که در طول تاریخ میتونیم بهش برسیم همین مرگ بر روی صلیب، اعدام بر روی صلیب هستش. خیلی جالبه که همون زمان خود رومی‌ها همین رو می‌دونستن، خود اون دولت روم همین رو می‌دونست. برای عیسی مسیحی که درست کار بود، برای عیسی مسیحی که خطایی در اون دیده نمی‌شد، برای عیسی مسیحی که محبت بود، این اشد مجازات غیر عادلانه بود و برای همین بود که پیلاتوس گفت من در اون عیبی نمی‌بینم. اما این مردم بودن که اصرار داشتن، سران یهود بودن که اصرار داشتن تا عیسی مسیح رو بر روی صلیب بفرستن. پس در واقع واعظان میخواستن همیشه این رو تأکید کنن که این اشد مجازات بر روی صلیب در حقیقت مجازات من شما بود و عیسی مسیح بود که تمامی بار گناهان ما رو گرفت و اون اشد مجازات رو به خودش گرفت. در واقع اونها میخواستن بگن که توی وعظشون توی اون اعلام پیغام میخواستن بگن که ببینید گناه چه عواقبی میتونه داشته باشه و تمام عواقب اون گناه رو عیسی مسیح برای من شما امروز برداشته و روی هموز. دومین مورد در مورد رستاخیز مسیح صحبت میکردن، تأکید میکردن واعظان اولیه در مورد رستاخیز مسیح. یه حقیقت بسیار ساده هستش که اگر رستاخیز عیسی مسیح اتفاق میافتاد من شما امروز اینجا نبودیم. کلیسا به این شکل رشد نمی‌کرد در سرتاسر جهان با 12 و امروز میلیون‌ها مدیون مسیحی در سرتاسر دنیا وجود نمی‌داشت. اگر رستاخیز اتفاقی می‌افتاد این بسیار واضحه که مسیح و مسیحیت یک خاطره ای می‌شد که روز به روز که ازش می‌گذشت کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شد و امروز هم ازش هیچ اثری نمی‌بینیم. اما خب همونطور که امروز می‌بینیم رستاخیز یک سند غیر قابل انکار برای اینکه عیسی مسیح خداوند زنده است، شاه شاهان، سرور و پادشاه سلامتیه. و امروز زنده و در بین ماست و امید و سرچشمه حیات بودش. آمین. پس این سندلت رو واعظین اولیه و امروز هم واعظین عزیز همیشه در موضوع هاشون تلاش میکنن که این رو به جماعت اعلام کنن. سومین مورد، قدرت مسیح قیام کرده و ایمان به او بود. و واعظان در کلیسای اولی همونطور که توی این آیات خوندیم و الان تقریبا دو هفته است که موعظه های پتروس رو داریم میشنویم، شروع میکردن و از قدرت نام مسیح قیام کرده صحبت میکردن. اینجا میبینیم وقتی که این معجزه اتفاق میفته، وقتی همه به سمت اونها میاد، پتروس میسته و میگه این من نیستم، این تقوای من، این نیکی من نیست، بلکه این کاریه که عیسی مسیح قیام کرده داره انجام. مارک از این توی معجزه‌اش رو گفت اگر کسی مرده باشه با قرآن و زنده نباشه، امروز نمیتونه معجزه کنه، امروز نمیتونه کارهای بزرگ انجام بده، امروز نمیتونه تبدیل به وجود بیاره در زندگی و فکر و ذهن ما. پس خداوند زنده است. این قدرت عیسی مسیحی که از مرگ قیام کرده که امروز من شما رو هم تبدیل کرده، ذهن من و شما، قلب من و شما و افکار و تفکرات و اعمال ما رو تغییر داده. آمین. واعظین اولیه، این یک نکته رو بگم، گفتم اسم عیسی مسیح و ایمان به اسم او، در زمان این یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد، خواهش هم اینه که این رو خیلی روش هوشیار باشید که اسم عیسی مسیح مثل یک ورد نیست که معجزه برای من بکنه، هر جا دارم خواست به کار ببرمش مثل یک ورد نخواهد بود. اسم عیسی مسیح وقتی میگیم به خاطر اینکه در اون زمان اسم هر شخص نشانگر تمامی شخصیت اون شخص، و وقتی میگیم به نام مسیح، ایمان به نام مسیح استفاده میکنیم و دعا میکنیم به نام عیسی مسیح، یعنی اینکه کاملیت در خود عیسی مسیح، یعنی خود عیسی مسیح رو ازش داریم یاد میکنیم، چون عیسی مسیح خودش زنده و در بین ما حاضر. آمین. یکی دیگه از مسائلی که خب بسیار مهمه اینه که توی این آیه خوندیم، اینه که واعظا این رو میدونستن که خودشون محدودیت ها دارن، یعنی به قوت خودشون نمیتونن خیلی کارها رو بکنن، خیلی صحبت ها رو بکنن. چرا؟ چون انسان داره یک سری جمعیت، یک سری محدودیته. اما همون واعظا این رو هم کاملا برش آگاه بودن، همون شاگردان این رو برش کاملا آگاه بودن که با قوت عیسی مسیح قیام کرده برای کارهای اونها محدودیتی نیست، برای توانایی‌های اونها دیگه محدودیتی نیست. من یه مثالی میزنم، همیشه میگم با خیلی‌ها که صحبت می‌کنی بعد از اینکه ایمان میارن خدا رو شد، وقتی باشو صحبت می‌کنی مثلا تو خدمت خدا داره ازشون استفاده می‌کنه، همیشه نه ولی غالب مواقع میگه من اتفاقاً ضعفم در همین جا بود، و امروز می‌بینیم چقدر خداوند داره در همون ناحیه ازش با قوت استفاده می‌کنه. به عنوان مثال من خودم شخصاً اصلاً سخنور خوبی نبودم، حالا الان هم نمیگم زیاد هستم، ولی اصلاً خجالت داشتم، شرم داشتم از اینکه توی جمعی که بالای 2 نفر می‌شدن و من شاید شناختی روشون نداشتم بخوام صحبت کنم. و خب این خیلی هم دلیل این بود که من خیلی هم سرسختی کردم وقتی که خداوند می‌خواست استفاده کنه ازم. ولی خدا رو شکر، خدا کارش متوقف نمیشه، کاری که بخواد انجام میده. چرا؟ چون اون قوت من، اوه که قوت شماست، اوه که خالق من و شماست و میتونه از ماها در ما تغییر به وجود بیاره و از ما استفاده کنه. اوکی، آیات 17 تا 20 رو میخونم. و همه ای اسرائیلی هم میدانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی طفلت انجام دادید، ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدت ها پیش به وسیله جمعی انبیا فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج آزار ببینم تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما آمرزیده شود و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی، یعنی آن مسیح موعود را که از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد. خب آیات 13 تا 16 رو خوندیم، هممون دیدیم پتروس وقتی ایستاد جلوی یهودیانی که جمع شده بودن دورش، اونها رو تهدید کرد، اونها رو مؤاخذه کرد، گفت شما بودید که عیسی مسیح رو حکم به مرگ رو برای صلیب دادید. حتی اعلام کرد، گفت پیلاتوس از او در اون خطایی پیدا نکرد، اما این شما بودید که اصرار داشتید. کلمه شما رو به کار میبره، خب به خاطری که اکثر کسانی که در محاکمه عیسی حضور داشتن در اون جمع هم احتمال خیلی قوی خیلی هاشون حضور داشتن و عیسی مسیح و پتروس رو میکنه به اونها و میگه شما بودید که این کار کردید و خیلی با جدیت جلوشون میسته. اما از آیه 17 به بعد ما داریم میبینیم لحن صحبت پتروس به نوعی عوض میشه، نرمتر میشه و موضعش رو عوض میکنه. در حقیقت پتروس داره در کنار اون که خطاهای اونها یادآوری میکنه، فیض و رحمت خدا رو میشه. میگه شما بودید که خطا کردید، شما بودید که نشناختید، شما بودید که این گناه مرتکب شدید، ولی در کنارش میگه خدا از اینها استفاده کرد. به نوعی میشه گفت دست خدا در کار بود تا پیشگویی های کتاب مقدس به انجام برسه. پس امروز فیض خدا رو ببینید. میگه پس امروز توبه کنید و از گناهان خود روی برگردید و به نزد خدا من برگردید. داره این مسیر رو هم جلوی پای اونها باز کنیم. خب ما تو مزمور 22 که خوندیم باز دوباره داریم میبینیم که پتروس داره شروع میکنه به این که از تمامی اون پیشگویی ها و نبوت هایی که برای عیسی مسیح در عهد عتیق انجام شده داره استفاده میکنه تا حقانیت عیسی مسیح رو به یهودیان ثابت کنه، مثل مزمور 22 که خوندیم. اما قضیه جالبتر میشه وقتی آیه 21 تا 26 رو بخونیم. میگه و چنان میگه همانطور که خدا به وسیله انبیای مقدس خود از مدت‌ها پیش اعلام نموده، او باید تا زمانی که همه چیز تازه و شود در آسمان بماند. موسی فرمود خداوند خدای شما از میان شما نبی مانند من برای شما برمی‌آید. باید آنچه او به شما میگوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن نبی سر بازند باید از جمع بنی اسرائیل بی‌شکن شد. و همچنین تمام انبیا از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی میکرد. شما فرزندان انبیا هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست قهر میکنید. چنان که خدا به ابراهیم فرمود از نسل تو جمعی اقوام روی زمین برکت خواهد یافت. هنگامی که خدا بنده خود عیسی را برگزید، او را قبل از همه نزد شما فرستاد تا شما را از راههای شرارتآمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برگرداند. در تمامی این آیاتی که خوندم در حقیقت داریم می‌بینیم که پتروس به اون جمعیتی که اونجا هستش داره میگه تمامی انبیا، تمامی کتاب مقدس داره اشاره میکنه به همین عیسایی که شما او رو ردش کردید. این همان مسیحی بود که شما منتظر بودید. و شروع میکنه به استفاده از یادآوری نبوت ها و نشانی هایی که در عهد عتیق موجوده و به اونها این رو میگه، میگه که این مسیح بود، نه اون چیزی که شما در ذهن خودتون بود. به خاطر اینکه یهودیای اون زمان انتظارشون، ذهنیتشون این بود که مسیحی که خواهد آمد، مسیحی که بعدش داده شده، کسی که با اقتدار و با قدرت خودش میاد و تمام اون قوم رو دوباره سلطنتش رو دست میگیره و از زیر بار رومیان خارجش رو میکنه. در صورتی که پتروس اینجا با اشاره به نشانی هایی که در عهد عتیق هست داره بهش میگه که نه، اون مسیحی نبود که شما انتظار داشت، اون مسیح ساخته ذهن شما بود. مسیحی که خدا بعدش داده بود، مسیحی بود که رنج باید، مسیحی بود که خادم بود، مسیحی بود که زحمت میدید و از طریق زخمای او بود که ما شفا پیدا میکرد. من دوست دارم یک چند موردی از نبوت‌های که در عهد عتیق انجام شده و اشاره مستقیمی داره به
عیسی مسیح و اینکه چگونه عیسی مسیح خواهد اومد رو با هم مروری کنیم تا شاید قضیه بهتر باز بشه.
این دو تا جدول هستش اگه یکی اولش بزنیم. اوکی.
مسیح موعود باید در بیت لحم زاده شود. این رو میکا 5:2 کتاب میکا 5:2 میگه. تحقق این وعده در متا 2:1-6 میکا تقریبا یه چیزی اولش 737 سال پیش قبل از عیسی مسیح، 737 سال قبل از عیسی مسیح این کتاب رو نوشته. این رو توجه کنید. برای چی میگم چقدر قبل؟ به خاطر اینکه بحث 5 سال و 6 سال و 2 سال نیست که من یه نقشه کشیده باشم یا بخوام یه چیزی رو من خودم به تحقق برسونم. نه، این یه چیزی هلوش 600-700 سال پیش این نمیتونه اتفاق بیفته، نمیتونه بوده یک نقشه یه چیزی انسانی اتفاق بیفته. این یه قوتی، یه قدرتی میخواد که تمامی خلقت رو تمامی آفرینش رو به اون سمتی که پیشگویی شده، به اون سمتی که نبوت شده هدایت رو رهبری کنه، تا همون اتفاقاتی که در عهد عتیق در 600-700 سال پیش خداوند نام برده همون ما دقیقاً انجام بشه. نمیخوام این ذهنتون باز باشه که ما خیلی وقتا شاید این زیاد جالب نباشه، خوشایند نباشه، اما واقعیت مخصوصا ما ایرانی‌ها، میگم ما ایرانی‌ها به خاطر اینکه اصلا کسانی که مال آسیایی هم، میدرستی ها، اوکی؟ فقط قومیت ایران. ما خیلی عادت داشتیم به این که خب بریم پیشه نمیدینم فالبین و طالبین و این و اون ببینیم اونا چی میگن در مورد مثلا 2 روز جلوتر، 1 هفته جلوتر، 1 سال جلوتر. این یه چیز بار بارم توی کشورهای دیگه هم هست، ولی توی خاورمیانه به هر حال خیلی بیشتر. خب خیلی جالبه برای من که ما اگر یک خود دقت و هوشیار باشیم 700 سال پیش یه چیزی رو خدا در اینجا گفته. این کتاب حداقل عهد عتیق رو میتونم این رو به جرأت بگم که نمیشه امکانش، مثلا کتاب مقدس نمیشه امکانش کرد، ولی میخوام اینو بگم که برای یهودی ها در اون زمان عهد عتیق رو به هیچ عنوان نمیتونستن امکان و تاریخ دان ها هم این رو تعیید میکنن، اتفاقاتی که افتاده رو تعیید میکنن. یکی در 700 سال پیش پس داره میگه مسیح موعود باید در چنین مکانی زاده شد. اوکی، حالا بقیهش داده میشه. باید از باکره زاده شد. این رو اشعیا 7:14 میگه. یه چیزی رو بلوش بازم 740 سال قبل از مسیح. باید نبی همچون موسی باشد، تسمیه. حالا بذارید این توی این جدول نیستش. پیدایش از ذریت زن کسی خواهد آمد که سر شیطان رو خواهد بود. در پیدایش مسیح موعود باید پیروزمندانه وارد اورشلیم می‌شود. زکریا 9:9 یه چیزی اولوژی یه قبل از عیسی مسیح. مسیح موعود باید از سوی قوم خود رد شود. مزمور نویس می نویسه یه چیزی حلوش 1000 سال قبل از مسیح. مسیح موعود باید از سوی یکی از پیروانش مورد خیانت قرار گیرد. باز مزمور 41:9 مسیح موعود باید محاکمه و محکوم گردد. اشعیا 53:8 مسیح موعود باید در مقابل محکوم کنندگانش خاموش باشد. اشعیا 53:7 مسیح موعود باید مظلوم گردد و رویش آب دهان انداخته شود. اشعیا 50:6 مرقس 14:65 این همین اتفاق رو بیان میکنه. او باید مورد ریشخند قرار گیرد. مزمور 22:2 به وسیله صلیب بمیرد. مزمور 22 همین که امروز خوندیم قبل سرویس. مجید عزیز در مجید کشید. آیه 14:17 میگه بر دستان و پاهای من روی کوبیدند و سوراخ کرده. باید با مجرمی رنج بکشد و برای دشمنانش دعا کند. اشعیا 53:12 متی 27:38 پدر اینها را ببخش نمیدانند چه میکنند. مسیح موعود باید سرکه بدهد. مزمور 69:21. بر سر جامعه مسیح موعود باید قرعه بیندازد. مزمور 22 امروز دوباره خونیم. استخوانی از مسیح موعود نباید شکسته شود. دوباره خروج 12 وقتی اشاره میکنه به قربانی پسح که ما میدونیم خب عیسی مسیح قربانی رو در به شکل کاملش داد. مسیح موعود باید همچون قربانی گناه بمیرد. اشعیا 53. مسیح موعود باید از مردگان برخیزد. مزمور 16:10. مسیح موعود اکنون بر دست راست خدا نشسته. مزمور 110:1. فکر میکنم این یک تعدادش رو ما اینجا جمع‌آوری کردیم. پر تمام عهد عتیق اصلا داره کار عیسی مسیح و آمدن عیسی مسیح رو نشون میده. از من فقط یه سری آیات رو آوردم، یه سری آیاتی که از ابتدا، از قبل سبدش تا زمانی که در آسمان میره و در دست راست خداوند میشه. پس فکر میکنم جای هیچ شکی بمونه. حالا هدف هم چی بود؟ امروز اینها رو آوردن. ما نه یهودیم که بخواهیم از طریق عهد عتیق به همون ثابت بشه که عیسی مسیح. اما براتون اینها رو آوردم که بگم هرچی که در عهد عتیق در 700 سال، 1000 سال، 2000 سال قبل از عیسی مسیح خداوند وعده داده بود، در عیسی مسیح عیناً اتفاق بود. درسته؟ 2000 سال میشه. اما آیا نبوت ها و پیشگویی ها در اینجا تموم میشه؟ مسیح عیسی باز خواهد آمد. هم در عهد عتیق داریم، هم بیشمار در عهد جدید که خود عیسی مسیح هستند که من دوباره روزی خواهم آمد. خوشا به حال من که چشم راه آماده باشم. اینها رو گفتم تا بدونیم امروز من شما چقدر مسئولیم. اینا رو گفتم تا بدونیم دنیا تاریخ داره به یک سمتی، امروز وقتی خوندیم دیدیم که به یک سمتی داره حرکت داره و این حرکت بی هدف و بدون نقش و همینجوری تصادفی نیست. یه هدف پشتشه، یک هدایت کننده پشت این قضیه هست که تمامی این آفرینش رقبت تاریخ رو داره هدایت میکنه به یک سمت. همونطور که دیدیم بارها پتروس در این آیات اصرار داشته این رو بگه، اینها انجام شد چون به شما گفته شده بود. به قوم یهود داره، اینها انجام شد چون به شما گفته شده. امروز هم دقیقا برای ما همین اتفاق. پتروس به قوم امتیازات ملی و به هر حال اون مزایاشون رو یادآوری میکنه، اینکه فرزندان انبیا هستن، سهم میدارن در وعده ها و در نهایت اینکه قوم برگزیده خداوند هستند. پتروس تو همین آیات این رو به قوم داره اعلام میکنه. در ادامهش به اونها یادآوری میشه که این مزایا مسئولیت هم برای شما به وجود میاره. این مزایای با ارزش، این مزایای بزرگ، این مسئولیت بزرگ هم در پیش خواهد بود. به اونها یادآوری میشه چون امتیازات بیشتری دارید، چون امتیازات بزرگی دارید، از شما انتظار میره که مسئولیت هاتون رو به درستی انجام بدید. از شما انتظار میره اون کاری رو انجام بدید که خدا ازتون میخواد، نه اون کاری که خودتون میخواد. امروز من و شما هم عزیزان یک سری امتیازات به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح. امتیازات ما چیه؟ فرزند خوندگان خداوند هست. درسته؟ با همدرسی با عیسی مسیح، از همه مهمتر حیات جاودان داریم. اما اینها همه باید برای ما این رو در ذهن ما نقش ببنده که چون این امتیازات بزرگ رو دارم، نیاز مسئولیت بزرگتری رو هم نسبت به گذشته خودم قبول کنم. نیاز افکار من، اعمال من، قلب من عوض بشه و در اطاعت خداوند بشه. نیازی که امروز اون چیزی رو به انجام برسونم که خداوند از من میخواد، نه اون چیزی رو که خودم میخواد. این خیلی وقتها متاسفانه من این
این صحبت ها رو شنیدم که ما به فیض آزادیم دیگه، ما فیض مسیح رو داریم. خب حالا این یعنی چی؟ یک امتیاز آمین خدا رو شد، این یک هدیه رایگان از طرف خداوند برای ما، اما این به ما نباید این اجازه رو بده که حالا هر کنی پس سرم خواست برم بکن. نه، اصلا اگر اینطوری بود یعنی من اصلا فیض رو اصلا نشناختم، اصلا دریافت نکردم. بلکه اگر به درستی فیض خداوند رو فهمیده باشم، نیازه که در مسیر اطاعت خداوند باشم و تعالیم عیسی مسیح رو، احکام عیسی مسیح رو به جا بیارم. پس امروز اگر که ما از این امتیازات باخبر، ولی اگر که میدونیم که تاریخ ما، دنیای ما داره به سمتی میره که پشتش یک هدفی هستش و ایمان داریم که عیسی مسیح بر خواهد گشت، نیازه که عزیزان با بی‌توجهی به این مسئله نگاه نکنیم و نیازه که در مسیرهای خداوند گام برداریم. اگر من هم زندگی هم رو به مسیح تسلیم نکردم، من گمان دارم اگر کسی هست در اینجا که هنوز زندگیش رو به عیسی مسیح تسلیم نکرده و هنوز اینجاییه، میخوام با اطمینان بهتون بگم که خداوند برای شما برنامه داشته، خداوند عاشقانه منتظر شما و هست تا شما بهش اجازه بدید که وارد زندگی و برنامه‌تون بشه. من خیلی خوشحالم که اگر عزیزی هست در روز این پیغام رو شنیده به نام مسیح که چشم و گوش رو باز شده باشه به روی حقیقت، و من خیلی خوشحال خواهم که اگر دوستاش بعد سرویس بیاد و با هم صحبت کنیم و دعا کنیم. امروز من تا همینجا تموم میکنم، اما یه بار دیگه میخوام بهتون این رو یادآوری کنم و تأکید کنم که عیسی مسیح باز خواهد گشت. اینو یادتون نره، به خاطر اینکه اینو هی تکرارش میکنم، به خاطر نه اینکه خستتون کنم، ولی به خاطر اینکه واقعا ملکه ذهنم باشه. تو هر کاری که انجام میدم، تو هر جایی که میخوام برم، تو هر تصمیمی که میخوام بگیرم، باید همیشه این مد نظر من باشه که عیسی مسیح ممکنه هر لحظه دوباره برگرده و این باید من شما رو به تفکر کنه، باید تغییر در من شما رو وجود بیاره و این تغییر هم کار خود روست، کار من شما نیست، قوت من شما هیچ چیزی اتفاق نمیفته و اگر هم اتفاق بیفته در نهایت قش خرابیه. این قوت خداونده که ما رو تغییر میده و این ما این که اجازه دیم. مسیح هیچ جا به زور وارد زندگی کسی نشد. مسیح پشت در ایستاده در حرف زده. این من شمایی که باید در مقابل شما هستم. آمین. دعا کنیم. ای خداوند عزیزم، ممنونم برای کلام تو ای خداوند که حقیقت، که تماما راستیه، تماما نیکوییه. شکرت میکنم که این کلام امروز در دستان ماست و میتونیم آزادانه اون رو بخونیم، آزادانه در اون تفکر کنیم، درش تأمل کنیم و آزادانه ازش تعلیم بگیریم. ای خداوند عزیزم، پس تو رو سپاس میگم و ای خداوند میخوام که این کلام تو نه فقط شنوندش باشیم بلکه با اون عمل کنیم. این وزر کلام تو در قلب‌های ما ثمره بیاره، ریشه بدونه، در تاریک‌ترین اعماق ذهن و قلب ما کار کنه و اونجاها رو با نور خودت عیسی جان میخوام که روشن کنی. شکرت ای خداوند عزیزم برای اینکه امروز اجازه دادی که از کلام تو بشنویم. امید دارم و ایمان دارم ای خداوند عزیزم که این کلام در تک تک ما اثر خواهد کرد و نتیجه این اثر اینه که ثمره به وجود میاره و نتیجهش اینه که تا به روز آمدن عیسی مسیح کمر خدمت رو بسته و چشم راه رو بپنه. شکر می کنم یه پدر جان برای امروز و این رو تقدیس می کنم در نام مسیح. آمین.